خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هست. در ادامه برنامه‌های امروز در نوبت دوم برنامه امواج شبهه به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. به اتفاق این برنامه رو خواهیم شنید. به ساعت 16 رسیدیم. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به نتا میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلاق
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من محمود شهیدی هستم و مفتخر هستم که امروز هم به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه تا یک ساعت پیش رو همراه شما عزیزان باشیم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903-9134-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شما عزیزانه. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به شکل 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فعال است. در برنامه امروز امواج شبهه به این سوال می‌پردازیم که مدل‌های پهلوی خانی جدید در گزاره‌های تبلیغی رسانه‌های بیگانه چگونه است. دعوت می‌کنم تا پایان این بحث و گفتگو با ما همراه باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه رو موشکافی کنه. خوشحال و خرسند هستیم اگه بیشتر با ما همراه باشید و ما رو از نظرات ارزشمند خودتون بی بهره نسازید. یک بار دیگه هم عرض میکنم که سامانه 30035 آماده و مهیا برای دریافت نظرات ارزشمند و مفید شما عزیزان. شما بزرگواران و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در زمینه روایت‌سازی پیرامون پهلوی و پهلویزم بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر و کارشناس ارشد رسانه، خدمت شما عرض خوش آمد و وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما دکتر شهری و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای داوودی و همینطور جناب آقای دکتر محمد رضا یاسینی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. عرض سلام و درود دارم خدمت شما. به این برنامه خوش اومدید آقای یاسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و مخاطبان محترم برنامه دارم.
خیلی ممنون از تشریف فرمایی هر دو شما بزرگواران، کمال امتنان رو دارم. اینجا ایران تهران، استدیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
مخالفتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت و اون شبکه مانت و شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر خیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه و به خصوص شما عزیزانی که همکنون به جمع ما در این برنامه پیوستید. همونطوری که عرض شد، امروز قصد داریم به بررسی شگرت‌ها و روش‌های رسانه‌های بیگانه از قواعدی که بر مبنای اونها مخاطب وارد فضای دریافت‌های موازی از وضعیت پهلوی، انقلاب اسلامی و متغیرهای مثبت و منفی کننده آن می‌شود بپردازیم. در واقع به نظر میرسه یک سوال مهم که در ادبیات رسانه‌های بیگانه کم و بیش و صریحاً یا تلویحاً مطرح شده این بوده: چرا، چگونه، چه کسی انقلاب کرد؟ این رویکردی است که رسانه‌های بیگانه برای تخریب فضای ذهنی مخاطبان و در واقع ایجاد تشکیک و تردید نسبت به روایت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از دوران شاه در پیش گرفته است. به نظر میرسه که در واقع همونطوری که بزرگان هم در این زمینه اظهار نظر کرده اند، بحث از تطهیر گذشته و بیشتر ایجاد فضای شک و ابهام نسبت به روایت‌های واقعی و راویان واقعی آن زمان هست و گویا فرصتی پدیدار گشته است برای راویان جعلی که بتوانند روایت‌های دیگر از آن دوران رو بازگویی نمایند یا به گونه ای با استفاده از زنجیره‌های تفاوت و تمایز قطعه ها و پازل های خاصی از اون مقطع رو با برش های خاصی برجسته نمایی کنند تا به نوعی در پیوند با فضای تاریخی دوره پس از انقلاب اونها با برجسته نمایی خاصی ظهور و بروز داشته باشه و به این ترتیب بتوانند فضای سیاسی پس از انقلاب رو در مقایسه با گذشته به چالش بکشن. خب از جناب آقای دکتر یاسینی شروع میکنیم. آقای دکتر، به نظر میاد که رسانه های بیگانه به نوعی در واقع در روایت تاریخ انقلاب و پیش از انقلاب گویا یک نوع تکه برداری رو پیشه کردن، یعنی یک نوع گسست های تاریخی هست که اونها رو آمدانه مقفول نگه داشتن و در این زمینه در واقع تلاش میکنن از شیوه های عملیات روانی خاصی استفاده کنن یا تکنیک های خاصی. این تکنیک ها رو شما چجوری ارزیابی میکنید و میدونید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتون عرض بکنم که شگردایی که رسانه های بیگانه برای بازخونی به قول معروف دوران پهلوی ازش استفاده میکنن یا تاریخ گذشته از تکنیک ها و تاکتیک های مختلفی تو حوزه علوم شناختی استفاده میکنن.
بله.
که یه سری مطالبی رو برای اینکه مخاطبانمون بتونن تو حوزه علوم شناختی ذهنیتی داشته باشن بنده برای امروز آماده کردم که خدمتون عرض میکنم که ذیل تمامی مواردی که بهش اشاره میکنم رسانه‌های بیگانه به فعالیت مشغولن.
بله.
و متاسفانه ما همیشه تو بحثامون هم گفتیم رسانه‌های داخلی ما و رسانه‌هایی که در جریان انقلاب قرار دارن نمیان از این فنون و تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها استفاده بکنن برای اقناع مخاطب. حالا من یه گذری خیلی مثلا کوتاه داشته باشم به روش که ببینیم که رسانه‌های بیگانه به قول معروف به چه صورت دارن روی دوران پهلوی بازخوانی میکنن، پا رو فراتر گذاشتن از تاریخ نگاری و تاریخ خوانی به تاریخ سازی رسیدن و متاسفانه دارن یه سری جعلیات و وارد گذشته میکنن که به خورد مخاطب امروزی بدن. ببینید تحریف های شناختی به اشتباهات فکری میگن که ذهن فرد رو شکل میده و منجر به برداشت نامناسب فرد از خود، دیگران و جامعه میشه.
بله.
تحریف شناختی در نحوه تفسیر و توجیه و درک اطلاعات تأثیر گذاره.
بله.
به طوری که این تحریف ها نشون میده که فرد به شیوه نامتعادلی از تفکر در مورد خودش یا دیگران و یا جامعهش رسیده.
بله.
موازات تحریف شناختی خطای شناختیه. اینا دقیقا نکاتیه که رسانه های بیگانه تو مخاطبان ما شناسایی کردن و از فقدان اطلاعات کافی مخاطبانمون و داشتن یک سواد رسانه درست سوء استفاده میکنن و تونستن که تا حدودی رو ذهن مخاطب ما تاثیرگذار باشن. خطای شناختی یعنی الگوهای ذهنی که شیوه تصمیم گیری فرد و تحت تاثیر قرار میده. به طور خلاصه پس میتونیم بگیم که تحریف شناختی روی تفسیر و فراهم کردن اطلاعات تاثیر میذاره، در حالی که خطای شناختی روی تصمیم گیری و انتخاب افراد تاثیرگذاری میکنه.
بله.
حالا رسانه‌های بیگانه از اشکال مختلفی از تکنیک گرفته و یا تاکتیکاشون استفاده میکنن تو همین بحثای شناختی.
بله.
رایج‌ترینش تفکر قطبی، تعمیم بیش از حد، فیلتر ذهنی، رد صلاحیت مثبت، ذهن‌خوانی بزرگنمایی، حق به جانبی، برچسب زدن استدلال عاطفی و موارد دیگه.
بله.
حالا من اگر وقت باشه که حالا در خدمت در خدمتتون هستم، بعداً اشاره میکنم به موارد بعدی در خدمت دکتر هست.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر یاسینی. آقای دکتر داودی، صحبت های شما رو هم در همین زمینه میشنویم.
خواهش می‌کنم. اصلا موضوعتون که ببینید، رسانه های بیگانه 4 مرحله رو تو دستور کارشون قرار میدن، یا بهتر بگم قرار دادن، که مسئله به اواخر دهه 90 در واقع برمیگرده، راجع به مفهومی تحت عنوان پهلوی.
بله.
ما در ایران راجع به پهلوی دو نگاه داریم. یک نگاه، نگاه محمد رضایی و رضایی است. یک نگاه، نگاه مفهوم پهلوی به این اقطار و به این قطب هاست.
بله.
رسانه‌های بیگانه تا نیمه اول دهه 90 دنبال مفهوم نفری بودند، یعنی تمرکز بر محمد رضا پهلوی، تمرکز بر رضا پهلوی، تمرکز بر فرد بوده.
بله.
اما از نیمه دوم دهه 90 اینها اومدن دیدن که فرد هم شکننده است، هم قابل وارد کردن نقده، هم تا یه جایی میشه این فرد رو سفید پیش برد. از یه جایی به بعد وقتی که تاریخ میخواد حتی به صورت دست و پا شکسته بیان بشه، دیگه خاطرات محمد رضا در فرانسه که قابل
پاک شدن
نیست، فساد در واقع شخصی این آدم که قابل پاک شدن نیست، مضافاً این که به دلیل اون اختلال‌های شخصیتی که بر افراد وارد بوده، مثلا که شما رضا خان رو همون قدر که میبینید که با مفهومی تحت عنوان پل ورسک در واقع تو افکار عمومی جا انداختن، همون قدر هم با دوشک و پتو و منقل و بافور هم خلاصه شناسایی شده. یعنی هر کاری میکنن نفر آسیب پذیره. پس ادراک مخاطب از نفر میتونه مرتبا در خوش تغییر قرار بگیره. برای همین از نیمه دوم دهه 90 آمدن به جای اینکه به فرد بپردازن، به مفهوم پهلویگری پرداختن.
بله.
مفهوم پهلویگری حالا معادل یه سری اتفاقاته، اتفاقاتی که اگر تیکه یا برشی از سخنرانی محمد رضا رو بیان پخش بکنن، دیگه به شخص بر نمیگرده، به اون قطب بندی راجع به حوزه پهلویگری، خصوصیات پهلوی بودن، اصلا افتخار در بودن دوره پهلوی در واقع برمیگرده. پس مبنین از اون دایره، از اون حالت بن‌بستی که با نفر داشتن پیش میرفتن، با تغییر این پارادایم از نفر به در واقع محیط، از نفر به موضوع، از نفر به مفهوم، به تعبیری خودشون رو
نجات دادن در واقع،
خارج کردن و نجات دادن. پس اولین مسئله ای که ما داریم راجع به حوزه نگاه رسانه‌های بیگانه به پهلوی نگاه می‌کنیم اینه. برای همین شما اگر نگاه بکنید می‌بینید برنامه تونل زمان شبکه من و تو که جزء برنامه‌های گلدرشت در واقع اون زمان بود، میومد به بحث مثلا جشن شیراز می‌پرداخت، بعد از یه مدت اومد به خواننده‌ها در دوره پهلوی پرداخت و مقایسه‌شون با این ور مثلا، یعنی به جای اینکه بره مستقیما راجع به فرح دیبا و محمد رضا بپردازه، اومد راجع به حوزه موسیقی در دوران پهلوی.
درست. حوزه فرهنگ،
حوزه فرهنگ در دورانه. و حالا این وسط شما به نفر خیلی نمیتونی ببندی، یعنی جعلیات به یک فرد زیاد زنگوله نمیشن، اما جعلیات به مفهوم تا دلتون بخواد زنگوله میشن،
یعنی قابل در واقع پیوست هست، راحت تر میشه.
دقیقاً.
فراهم میشه.
شما ببینید، من مثال یه بار زدم، اگر اعلی حضرت بود الان خلیج فارس هم آسفالت شده بود، حالا که نیست خلیج فارس آب شوره. خب این به خود محمد رضا نمیچسبه، ولی به مفهوم تحت عنوان انقلاب، انقلاب صنعتی یا صنعتی گرایی به پهلوی قابل چسبوندن هست. چرا؟ چون اولی قابل راستی آزمایی یا دومی قابل راستی آزمایی
نیست.
نیست. پس اولین مسئله که مد نظر رسانه‌ها بیگانه است اینه. مسئله دوم، قاعده استفاده از تاکتیک هایی است که معمولا این تاکتیک ها دو تا دنیا رو به هم وصل میکنه. ببینید دعوای ما در حوزه رسانه‌های بیگانه، دعوای رسانه‌های بیگانه و دعبشون نسبت به مخاطب، دعب زمانه. زمان متوقف شده در 57 نسبت به پهلوی، زمان به جریان افتاده بعد از 57 نسبت به جمهوری اسلامی. پس اینها اولین کاری که میکنند میان زمان متوقف شده رو زمان مطلوب و شیرین جا میزنن، چون 40 سال ازش فاصله گرفته شده. زمان جاری رو با وضعیت نامطلوب همراه میکنن. پس اولین کاری که میکنن دارن در بعد زمان مطلوبیت متوقف شده و نامطلوب در حال اتفاق افتادن و حرکت کردن رو مرتبا جا میزنن
و کنار همین دوتا در واقع مقایسه میکنن به نوعی.
اما جنس مقایسه نسبت به پهلوی مفهومی است، نسبت به جمهوری اسلامی کارکردی است. یعنی اونجا که سر مخاطب کلا میذارن یا به تعبیری تاکتیکشون رو دارن به نحوی تکمیل میکنن اینه. اگر کارکرد پهلوی با کارکرد جمهوری اسلامی باشه درست در میاد، اگر مفهوم پهلوی با مفهوم جمهوری اسلامی باشه
درست در میاد.
ولی اینها برای اینکه بتونن کار رو اون بحث قیاس رو بیارن،
قیاس معل فارغه در واقع،
اینجا مفهوم پهلوی با عملکرد جمهوری اسلامی حالا میان شروع میکنن به چرا، چون عملکرد در پهلوی قابل نقد جدی است، قابل زمین قابل نفیه، اما عملکرد در جمهوری اسلامی همینجوری منطقا هم شما بشین راجع به صحبت بکنی تو 40 سال اتفاقاتی افتاده که زمان پهلوی اصلا 1000م که نه 1,000,000مش هم در واقع رخ نداده بود. پس تغییر فاز مفهوم به عملکرد مرحله دومی که دارن انجام میدن. مرحله سوم رسیدن به استنادات زنده و تأکید بر زنده یابی قواعدی است که اینها راجع به پهلوی صحبت میکنن، مثل خاندان که این آخری که در واقع کار کردن، مثل پرویز ثابتی. ببینید زنده یابی برای اینکه مخاطب مفهوم پهلوی رو مثبت و عملکرد جمهوری اسلامی رو منفی درک بکنه باید بر اساس منبع درجه یک غیر قابل راستی آزمایی، پرویز ثابتی منبع زنده درجه یک غیر قابل راستی آزمایی است برای نسلی که اساساً اون رو
نداشته.
بنابراین بهره‌گیری از منابع با این تغییر شیوه و با این تغییر نگاه، علل خصوص تو حوزه من و تو اینترنشنال و بی بی سی، میبینیم که میاد بند نظر قرار میره. و مرحله چهارم و مرحله نهایی بحث میزان فشاری است که به لحاظ ذهنی برای تغییر شناخت و ادراک به صورت همزمان در دو فاز تاریخی و کارکردی نسبت به نسل میان انجام میدن. ما الان 3 نسل داریم، نسلی که دیده است پهلوی را، نسلی که بدون واسط شنیده است از نسل اول، نسلی که اساساً بدون هیچ کارکردی نشنیده است و ندیده است. پس بهترین ضربه‌ای که رسانه بیگانه میتونه بزنه
به این آخرین نسل،
به این آخری است. حالا این آخریه در نزد رسانه بیگانه میشه ادراک کننده پرسشگر، اما از نسل دویی که ندیده و شنیده اما نسبت به جمهوری اسلامی دارد میبیند. پس با این تغییر فاز در واقع میاد و این بحث نسبندی نسبت به حوزه پهلوی رو هم مد نظر قرار میده. ما از اینجا به بعد دیگه وارد وزن کشی مفاهیم، قواعد و قواره های کار کردیم میشیم که حالا بیشتر میشه بهش پرداخت.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر داودی. خب بس درباره در واقع به نظر من اینجور بود که شیفت هایی که رسانه های بیگانه یا تحول های تبلیغی و تکنیکی رسانه های بیگانه، حالا شاید بشه گفت در واقع در شناختی هست، بیشتر جنبه شناختی داره این تحول و شیفت های تبلیغی که از مفهوم به کار کرد و از فرد به جریان یا کان در واقع بافت کلی و همینطور از گذشته در واقع سپری شده به نوعی زنده‌یابی افراد و شخصیت ها و همینطور به نظر من اینجور رسید نوعی شیفت و تحول حتی در منبع یابی رو هم ما داریم در رسانه‌های بیگانه می‌بینیم که به نوعی مربوط میشه با همون اشخاص حالا زنده‌ای که پا به سن گذاشتن و در نهایت هم تکلیف نسل جدید. اتفاقا من می‌خواستم در همین زمینه از شما بپرسم آقای دکتر یاسینی که به نظر شما چه روی کرد یا نگاهی رسانه های بیگانه در زمینه پهلویزم نسبت به نسل جدید، حالا طبقات مختلف و بیشتر اگر امکانش هست این نسل داشته.
خدمت عرض بکنم در تکمیل عرایزم، چون ما داشتیم روی شیوه های اینا بحث میکردیم، بله، که بس قد شد، اگر اجازه بدید من وقتی این شیوه ها رو توضیح بدیم و یه مقداری مخاطب اون بتونه واقعیت انگاری بکنه با اون چیزی که داره تو این شبکه ها اتفاق میفته،
بله،
دقیقا متوجه میشه مخاطب که این
یعنی هم
شبکه های معاند، بله
بله،
دقیقا این شیوه هایی که الان من استخراج کردم بالاخره از نظرات کارشناسانی بوده، بله، که جاهای مختلف یا پژوهش هایی بوده که انجام فهمت شده، بله، و اینا به صورت علمی و با نظرسنجی اثبات شده، بله، که داره این اتفاقات میفته و درکش برای مخاطب خیلی ملموس میشه، یعنی متوجه میشه که با چه شگردی این شبکه یا این رسانه های معاند دارن کار میکنن،
بله.
ببینید یکی از این شیوه هایی که استفاده میکنن تفکر قطبیه،
بله،
تو تفکر قطبی به افراد نگاه افراطی میدن، یعنی میگه یا سیاهه یا سفیده. این یکی از این شیوه های ابتدایی بود که این شبکه ها ازش استفاده میکردن. یه شیوه دیگه دارن ازش استفاده میکنن، تعمیم بیش از حده. مثلا میان یه موضوعی رو کلی با یک موضوع جزئی در نظر میگیرن، جزئیه رو تعمیمش میدن به کلی. من مخاطب هر مسئله‌ای برام اتفاق میفته سریعا تعمیم به اون کله میدم، یعنی یه ایرادی، یه نقصی، یه انتقادی، نمیدونم، یه ضایعه‌ای وجود داره
که جزئی هم هست،
جزئی هم هست، من یه تعمیم کلی بهش میدم، یعنی این باور رو تو ذهن من مخاطب میشونم. بعدیش فیلتر ذهنیه که ایجاد میکنن تو ذهن مخاطب که به مثابه همون تعمیم بیش از حد میشه و این یک بحث منفی رو تو ذهن مخاطب ایجاد میکنن،
بله،
که مخاطب خود به خود تمام موارد مثبت ذهنی رو پاک میکنه، فقط نکات منفی رو میبینه. شما از ما تو این شبکه ها یا تو فضای مجازی که تو این شبکه ها حالا کانال هایی دارن یا فعالیت میکنن میبینین یه نکته های خیلی، مثلا به طور خیلی ساده میگم، برخورد یک مأمور مثلا خدمات شهری شهرداری مثلا با یه دستفروش،
درسته،
شما میبینید که ظلمو در جمهوری اسلامی این مورد نشون میدن، بعد فراوانیشو انقدر زیاد میکنن، بعد تو ذهن مخاطب میگه همه دارن اینجوری برخورد میکنن تو مملکت، در صورتی که حالا یا اون داره قانونو اجرا میکنه یا اینکه نه اون مأمور یه سهل‌انگاری کرده، ولی این دیگه یه باور ذهنی تو ذهن مخاطب ما میکاره. یا همین چیزی که برای این آقایی که توی گیلان موسیقی زد و تو خیابون آقای صادق، بله،
بله،
اینه که ببینید از این شگردها استفاده میکنن. مورد بعدی که هستش بزرگ نماییه، یعنی با بزرگ کردن مشکلات شاید خیلی کوچیک با ذهن مخاطب رو درگیر میکنن. استدلال عاطفیه، این استدلال عاطفی یکی از شگردهاییه که تو تحریف‌های شناختی خیلی رایجه و خیلی ازش استفاده میشه. طرف در واقعیت این موضوع رو قبول نداره، یعنی خودش هم منکر این واقعیته، ولی از نظر عاطفی اونو میپذیره، یعنی اون احساسات مخاطب به گونه کار میکنن با اینکه خودش قلبا قبول نداره، ولی اون موضوع رو میپذیره و بهش اذعان میکنه.
بله،
در خدمت،
خیلی ممنون، متشکرم جناب دکتر یاسینی. آقای دکتر داوودی، حالا این بحث خوانش‌های جدید یا به تعبیر شما اونچه که من فهمیدم تحولات تبلیغ شیفت هایی که در رسانه‌های بیگانه نسبت به بازخوانی پهلویزم و دوران و بافت سیاسی و اجتماعی اون مقطع وجود داشته و تأثیراتش به خصوص روی حالا نسل‌های پس از انقلاب رو فکر میکنم حالا از نظر اون وزنکشی مفاهیم که میخواستید بحث بکنید در خدمت.
ببینید مجموعه رسانه‌های بیگانه، ما اگر یه الگوریتمی از خود رسانه ها داشته باشیم،
بله،
متوجه میشیم که اولا اینها همسنگ نیستند، یعنی در اون چهار مرحله که من عرض کردم لزوما صدای امریکا نمیتونه وزنی معادل بی بی سی فارسی داشته باشه، یا حتی بی بی سی فارسی در تک پوینت های خودش در تک برنامه های خودش وزنش معادل حتی منوتو نمیتونه باشه. هرچند مستندهای منوتو رو بی بی سی میسازه و بهش تحویل